بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. چند تا برهان در این سه آیه برای توحید ذکر شده است. حد اوسط برهان اول مسئله رزق و مالک سمع و بصر بودن و اخراج حد ای میت و اخراج میت از حی و تدبیر امر بود که گذشت و اونها هم قبول داشتن، لذا این به سبقه جدال احسن بازگو شد، زیرا مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول و از اون جهت که مورد قبول اونهاست به صورت جدال احسن تر شد. برهان دوم معقول محض است، مورد قبول اینها نیست، لذا به صورت جدال احسن نیست، همون برهان است و مسئله مبدع و معاد بودن است که اونها مبدع بودن را قبول دارن ولی معاد بودن را قبول ندارن. لذا خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو جر جواب بگو. مسئله سوم که آیه 35 است، جریان هدایت است. این هدایت مصداق بارز هدایت انبیا و اولیاء علیهم السلام است که مسئله نبوت را در بر دارد. اگر منظور از این هدایت اعم از تشریعی و تکوینی باشد، انبیاء علیهم السلام از اون جهتی دارای نبوت و رسالتن، مسئول هدایت تشریعین و از اون جهتی دارای ولایتن، واسطه در فیض هدایت تکوینی به ایثار مطلوب، و اونها هیچ کدام از این دو امر را قبول نداره. لذا مسئله هدایت را هم خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که جواب بدهد. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی الحق. این که گفته شد آیه 35 درباره نبوت است، نه برای آنکه حجت برای نبوت است، حد وسطش نبوت است. اون کسی که پیغمبر میفرستد مردم را هدایت میکند، آیا بت‌های شما هستند یا الله؟ چاره جز این نیست که بگوین الله، ولی اون چون مسئله نبوت را قبول ندارن ساکتن. لذا پیغمبر مأمور می شود علیه و علی آله و سلم که در پاسخ بگوید. بنابراین اگر گفته شد آیه 35 ناظر به نبوت است، نه یعنی برهان برای اثبات نبوت، بلکه با حد وسط قرار دادن نبوت مسئله توحید اثبات می شود. چون همه این براهین خواب به صورت جدال احسن ذکر می شود یا حکمت درباره توحید است. مطلب دیگر این است که سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمان منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، و ایثار مطلوب هم بالاصاله مال ذات اقدس اله است و به تبع یا بالعرض مال اولیای الهی، که اولیای الهی معصومان مخصوصا اهل بیت علیهم السلام، اینا گذشته از هدایت های تشریعی هدایت های تکوینی هم دارن، یعنی ایثار مطلوب دارن. باطن انسان ها، دل ها را، قلوب را اونها به مقصد میرسانه، اینا واسطه در فیضن. میفرمان منظور از این هدایت ایثار مطلوب است، نه هدایت معنی ارائه طریق، به دلیل اینکه ظاهر آیه تقابل بین هدایت به حق و عدم اهتدای به ذات است که فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. ظاهر آیه تقابل بین این دو امر است، یعنی یک موجود یا هادی به حق است یا مهتدی بالغیر. این تقابل دو تا تلازم را می‌فهماند، تقابل بین هدایت به حق و بین اهتدای بالغیر. این تقابل دو تا ملازمه را می‌رساند، یکی این که اون که هادی بالالحق است مهتدی به ذات است، کلها من کان هادیا الالحق فهو مهتد به ذات. تلازم دیگر این است که کل من کان مهتدیا بالغیر فهو غیر هاد الالحق، هر کس به وسیله دیگری هدایت می شود او هادی به حق نیست. پس یک مقابله از این آیه استفاده می شود به صراحه و دو تا ملازمه که لازمه اون مقابله است. فهاهنا امور ثلاثه، اول بیان تقابلی که به صراحه از آیه استفاده می شود، دوم به سوم اون دو تا ملازمه است که لازمه این مقابله است. تقابلی که از آیه به صراحه برمی آید این است که یک موجود یا هادی الالحق است یا مهتدی بالغیر. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا ان یهدا، ای لا یهتدی الا بالغیر. پس صریح آیه یا به منزله صریح تقابل است بین هدایت به حق و اهتدای بالغیر، که اگر هدایت بالحق بود اهتدای بالغیر نیست و اگر اهتدای بالغیر بود هدایت به حق نیست. خب این معنا که مقابله مستفاد از آیه است دو تا ملازمه را به همراه دارد، یکی این که هر که هادی الالحق است مهتدی به ذات است، و هر که دوم این که هر که مهتدی بالغیر است هادی الالحق نیست. اصرار ایشون اینه که این هدایت منظور هدایت بنی ایثار مطلوب است، نه بن راهنمایی و ارائه طریق، چون راهنمایی و ارائه طریق از خیلی ها برمیاد و سخنان بعضی از اهل تفسیر که گفتن به این که این آیه هم ربوبیت اسنام و اوسان را رد می کند هم ربوبیت ملائکه و قدیسین بشر را، برای اینکه ملائکه و قدیسین بشر گرچه هادیان الالحقن، چون که قرآن فرمود جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لکن مهتدی بالغیرن، چون مهتدی بالغیرن رب نیستن، این ربشون قبول نفرمودن، برای اینکه فرمودن منظور از این هدایت ایصال مطلوب است. این سخن از ناحیه سیاق آیه قابل تأمین است، ولو از نظر سباق آیه اثباتش آسان نیست، یعنی از خود آیه منسبق نیست، به ذهن نمی آید که الا ولابد هدایت منی ایثار مطلوب است، بلکه عام است از ارائه طریق به ایثار مطلوب. لکن از سیاق یعنی در آیه اول حجت اولا از رازقیت حد وسط استفاده شد، از مالک سمع و بصر حد وسط استفاده شد، از اخراج حی من المیت و اخراج المیت من الحی به عنوان حد وسط استفاده شد، از تدبیر امور به عنوان حد وسط استفاده شد، که همه این امور چهارگانه که در حجت اولا ذکر شدن امور تکوینی هست. در آیه دوم، حجت دوم، سخن از مبدا و معاد است که اونم کار تکوینی است. بله، حالا منظور آن است که اگر این آیه را ما از سباقش، از تبادرش، از درون آیه بخوایم کمک بگیریم، این هم تشریعی رو شانوشه، هم تکوینی را. ولی اگر بخواهیم از سیاق آیه، یعنی از حجت اولا و حجت ثانیه، اون چند امری که در حجت اولا ذکر شد، این یک امری هم که در حجت ثانیه ذکر شد کمک بگیریم، این ناظر به کارهای تکوینی است و میشه هدایت معنی ایثار مطلوب که امر تکوینی است. لکن ایثار مطلوب هم کار اولیاست، چون که اصرار شما یعنی سیدن استاد در المیزان، رضوان الله علیه در المیزان، و این است که این که ذات اقدس اله انبیا را به عنوان و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا ستوده است، ایشون اصرار دارن که منظور از این یهدون و امرنا همون هدایت ملکوتی و ایصال مطلوب است. چرا؟ برای اینکه امر در اصطلاح قرآن قسمت مهمش راجع به امر کار ملکوتی است. اونی که دارد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان یقول له کن فیکون. ایشون فرمان به شهادت این که خداوند امر را به همون سبقه ملکوتی معنا کرده، نه ملکی. اون کارهایی که مربوط به کن فیکون است به عالم ملکوت است و باطن، وگرنه کاری که مربوط به عالم طبیعت است به عالم ملک است، اون زماندار است. مثل که در باره آفرینش آسمان ها و زمین فرمود خلق السماوات و الارض فی سته ایام، یا در تأمین ارزاق مردم فرمود قد در اقوات ها فی اربعه ایام. این فی اربعه ایام رو به اربعه فصول معنا میکنن، یعنی ارزاق مردم در طی فصول چهارگانه تأمین میشود، که زمستان کار خودش میکنه، تابستان کار خودش میکنه، بهار و پاییز هم کار خودش میکنن، ارزاق مردم تأمین میشه. که قد در اقوات ها فی اربعه ایام یعنی فی اربعه فصول. پس کارهای ملکی خدا از باب یورج اللیل فی النهار، یورج النهار فی اللیل، یقدر اللیل و النهار و امثال ذالک است، که با این ایلاج لیل و نهار فصول چهارگانه را تنظیم می کند، سال ماه می آورد و ارزا را در فصول چهارگانه تعیین می کند، که اینا کار زماندار است. اما اونچه که به ملکوت و باطن برمی گردد که منزه از زمان است، کن با کن و فیکون حل می شود. فبود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر در فرهنگ قرآن در این بخش مهم به اون کن فیکون وابسته است، یعنی به باطن وابسته است، یعنی به ملکوت وابسته است. لذا این که فرمود به جعلناهم ائمه یهدون به امرنا یعنی ایثار مطلوب، اون که در باطن انسان ها اثر می کند و گرایش می دهد و دل ها را هدایت می کند و شوق ایجاد می کند، خداست بالاصاله و اولیای الهی هستند به تبع. خب اگر نظر شریف شما این است که امر در فرهنگ قرآن قسمت مهمش ناظر بون امر ملکوت است و ائمه علیه السلام از ادوار گذشته تا ائمه اهل بیت علیه السلام اینا هادیان به امرن، انبیا هم ائمه هستند که هادیان به امرن، پس کار دلها و ایثار مطلوب و کار ملکوتی هم به دست این هاست. قهرن اگر نبوت و رسالت کار تشریعی است مشمول این آیه نباشد، ولایت یقینا مشمول این کار هست. منتها حالا او را با یه بیان دیگری با کمک گرفتن از جوابی که با آیه سوره قصص میدهن اون حل می شود که عرض می کنیم. خب از آیه برمی آید که کسی که هادی به حق است مهتدی به غیر نیست. کسی که مهتدی به غیر است هادی به حق نیست. کسی که هادی به حق است باید مهتدی به ذات باشد، و کسی که مهتدی به ذات نیست هادی به حق نیست. منتها این که ائمه علیهم السلام در طی روایات قابل اعتنا و اعتمادی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات امامت ولایت، از این باب است که بین ما و بین ذات اقدس اله در هدایت ما واسطه نیست که ما به وسیله کسی هدایت را از خدا دریافت بکنیم. ما بلا واسطه مهتدی هستیم. چون بلا واسطه مهتدی هستند می توانند هدایت دیگران را به عهده بگیرند، چون این کسی که بلا واسطه به مقصد رسیده است می تواند دست دیگران را بگیرد اونا را مقصد برساند. خب ولی اگر چون که ما این هدایت را توسعه بدیم طوری که عام از تشریع به تکوین باشد، یعنی هم نبوت و رسالت داخل باشد و هم ولایت داخل باشد، شاید محذوری نداشته باشد و به جامعیتش هم اعتنایی بشود. خب فمد هل من شرکاکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. معنای ایصال مطلوب آن است که این قلب را که رهبری کارها را به عهده می گیرد او پیشاپیش سوق بدهد و در انسان گرایش ایجاد بکند و میل ایجاد بکند و انسان برابر اون جذبه و کشش درونی حرکت بکند. همون طوری که عده‌ای که تحت ولایت شیطانن اینا متحرک بالهوسن، شیطان یوسوسه فی صدور الناس من الجنة و الناس، چون شیطان جنی باشد چه انسی باشد وسوسه ایجاد میکند، رغبت ایجاد میکند، هوس را سلطان قرار میدهد. بعضیا متحرک بالهوس هستند که کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم مستکبرتم، همون طوری که اینها متحرک بالهوس هستند یه دم متحرک بالقلب و العقل هستند. و قائد اینها اولیاء الهی است. این قاضی امم تنها مال اون وقتی نیست که اینا حکومت ظاهری دارن، اینا همیشه قاده الامم من، اینا قائدن. ولو قاما او قعدا، این که درباره الحسن و الحسین علیهم السلام و علیهم السلام آمده است که اینا امامان قاما او قعدا. بعد در زیارت جامعه به این ذوات مقدس عرض بکنیم شما قاده اممید، قائدید، راهنمایید، پیشاپیش حرکت میکنید، اینها را به دنبال خود میبرید. تنها قیادت و رهبری ظاهری نیست، اون وقتی که اینها تو زندانن قائد الاممن، برای اینکه اینها در باطن اثر میگذارن، در دلها اثر میگذارن، شوق و کشش ایجاد میکنن و انسان هم برابر اون شوق و کشش حرکت میکنن. این هدایت های ضروری را میشه پذیرفت، چون که تا بهشت هم همینطور است. در برابر شیطان که شیطان کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، این دیگه هدایت تشریعی و امثال ذالک که ندارد، که با همون وسوسه این کارو میکند. در قبال وسوسه الهام فرشته هاست، گرایش فرشته هاست، اون شرح صدر فرشته هاست که در دلها پدید میآید. خب انسان گاهی با وسوسه گمراه میشود، گاهی با الهام و شرح صدر هدایت میشود. این الهام و شرح صد وسیله انبیا و اولیا و فرشتگان است، اون وسوسه وسیله جن شیطان جنی و انسی است. پس بنابراین اینها قاعد امم به هر معنا هدایت درونی هم دارن. و جعلنا هم ائمه یهدون الی یهدون به امرنا، شامل همه این بخشا خواهد شد. و اما آنچه که در سوره مبارکه قصص هدایت نفی شده است، این ناظر به اون هدایت بالاصاله است. آیه 56 سوره مبارکه قصص این است که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. تو هر که را بخواهی هدایت نمی کنی، لکن خدا تقدس اله هدایت میکند. خب و هو اعلم بالمهتدین، این که هدایت نمی کنی منظور هدایت تشریعی نیست، چون پیغمبر خیلی ها هر کس در محضرش بود یا نامه حضرت بون او رسید هدایت کرد، یعنی راهنمایی کرد دیگر. اما منظور از این هدایت نفی شده هدایت ایصال مطلوب است. فرمو تو مقصد نمی رسانی، لیکن خداوند هر کرا که بخواهد به مقصد می رساند. اون هدایت هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی هدن لناس است، همه را خداوند خواسته است هدایت کند، دیگه من یشاؤو نخواهد بود. پس به دو قرینه منظور از این هدایت هدایت ایصال مطلوب است، نه ارائه طریق. یکی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفی کرده است که انک لا تهدی من احببت، منظور هدایت تشریعی نیست، برای اینکه پیغمبر همه را هدایت کرده، راهنمایی کرده، معذرتن الی ربکم شده، لیهلی که من حلکن بینه و یهجا من حین بینه شده، خیلی ها را هدایت کرده، یعنی راهنمایی کرده، احتجاج کرده، استدلال کرده، حالا بعضی قبول کرده بعضی قبول نکرد. پس این هدایت نفی شده برای اینکه تشریعی نیست و ایثار مطلوب است. چه اینکه درباره خود سعادت اقدس اعلام فرمود لکن الله یهدی من یشاء، هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، این دیگه هدایت تکوینی و ایثار مطلوب است. زگنه هدایت تشریعی را که خدا فرمود ما این قرآن را نازل کردیم هدن لناس نذیرن للبشر، تبارک الذی نزل الفرقان نذیرن للعالمین. پس هیچ کسی نیست که از فکر و اندیشه برخوردار باشد و خدا سبحانه را هدایت نکرده باشد. میمونه هدایت ایثار مطلوب و تکوینی، اون رو فهمود هر که را خدا بخواهد هدایت میکنه. مستحضرید که مشیت الهی حکیمانه است، به قدری مشیت خدا حکیمانه است که طبق بحث‌های قبلی بیانی از وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه است که حکمت خدا با هیچ وسیله تغییر پذیر نیست. گرچه خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ولی انسان اگر بخواد متوسل بشود به عبادات یا به ولایت یا به امثال ذلک که خداوند کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد هرگز نخواهد کرد. تون دعای صحیفه سجادی هست که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که هیچ وسیله حکمت او را تغییر نمیدهد. انسان را متوسل بشود به نماز یا ولایت اهل بیت علیهم السلام یا امور دیگر که خدای کار غیر حکیمانه بکند، این چنین نیست. گاه انسان متوسل می شود، نذر می کند، روزی مستحب می گیرد، نمازهای مستحب می خواند که فرو مقصد کار انجام بشود و انجام نمی شود، برای اینکه انسان از حکمت اون کار که با خبر نیست. اسا ان تحب شیئا و باب شر را لکم، اتم چه می دوند این کار مصلحت است یا مصلحت نیست. انسان بخواد متوسل بشود که خدا کار غیر حکیمانه بکند، این شنین نیست. یا من لا تبدل حکمت حل وسائل. بنابراین خدای سبحان مشیعتش حکیمانه است. این که فرمود لکن الله یهدی من یشا، حتما بر اساس حکمت است. نمونه حکمتش هم همان است که در سوره مبارکه نور آمده، در سوره تقابون آمده، در سوره نور همود این توتی اوهو تهتدو، تو تقابل فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه. خب این هدایت ها معلوم شه ایصال مطلوب است، وگرنه این یا سابقه دور است یا زیارت بشارت المحمول است. فرمود اگر خدا را اطاعت کردید هدایت میشوید. خب این هدایت تشریعی نیست، چون اگه کسی هدایت نشود، متشرع نشود، خدا و قیامت و دین را قبول نداشته باشد که اطاعت نمی کند. این که فرمود اگر اطاعت کردید هدایت میشوید، یعنی اگر هدایت تشریعی به شما رسیده و شما پذیرفتید و راه افتادید، بقیه راه را ما به شما کمک میکنیم که شما را مقصد برسانی. من یؤمن بالله یهد قلبه، ایمان میشه. اگر کسی اهل ایمان بود، از اون به بعد کارش بهش آسون میشه، یعنی با یک علاقه، با یک محبتی راه را طی میکند، مشکلات را خدا برطرف میکند، گرایش ها را بیشتر میکند که با آسانی این راه طی میکند. فسن و یسره لیسرا. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. ما او را برای کارهای خیر، خصلت‌های خیر آسان قرار میدیم، این به آسانی تصمیم میگیرد که کارهای خیر انجام بدهد و موفق هم میشود. همونطوری که تو گناه ها به ما گفتن هیچ گناهی کوچک نیست، شما نگاه نکنید چه گناهی رو مرتکب میشید، گناه نگاه کنید که حرف کی رو زیر پا میگذارید، دارید چه کسی رو گناه میکنید. تو اطاعت ها و تصمیم ها و کارهای خیر هم همین طور است. نباید ما کار رو نگاه کنیم بگیم این کار خیلی عظیم است، بر نسبت ما خیلی عظیم است، ولی باید صاحب کار را با اون قدرت اصلی رو ببینیم، ببینیم که کار رو کی به عهده میگیرد، کی دارد میکند، قدرت دست کیست. خب نسبت مون میشه آسون. اگر کسی این چنین باشد که در مقام کار فقط خودش ببینه، بگه این کار سخت است، دشوار است، ما که موفق نمیشیم، یا شروع نمیکنه، یا اگر شروع کرد اوائل امر رها میکنه. اما اگر صاحب کار اصلی رو ببینه، میگه ما که ابزار جزئی هستیم، یه گوشه از ابزار به عهده ماست، بقیه قسمت مهمش که به دست اوست. کار هم که انزال که علی الله یسیر، نسبت به او که سخت نیست. اینه که انسان میشود همام. امام را همام میگوین چون با همت بلند است. اولیای الهی هم مردان همام، هم صاحب همت، هم با اهتمام، کار را با اهمیت که از ناحیه ذات اقدس اله هست تلقی میکنه و موفق هم میشه. فبود و نویسروه فسن نویسروه للیسرا. ما چنین مردی را و چنین فردی را برای خصلت های خوب آسان قرار میدیم. خب اینجا که ذات اقدس اله در آیه 56 سوره قصص به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، این به دو قرینه که در خود این آیه است، این هدایت معنی ارائه طریق نیست، ایصال مطلوب است، به ایصال مطلوبش حکیمانه است، مال کسی است که یه مقدار راه را برود و هو اعلم بالمهتدین، اون میدونه به کی بده به کی نده. خیلی ها هستن که به همون مقداری که رفتن همون مقدار بعد متوقف میشن، بقیه رو دیگه توفیق پیدا نمی کنن، چون اگه توفیق پیدا کنن یه وبالیست برای اونها، قدرت نگهداری ندارن و به جای اینکه خدای سبحان رو ببینن خودشون رو ببینن و دم از ان خیرون من میزنند و مشکل پیش میاد. و اما یه دینا این ظرفیت دارن، خدا اعلم بالمهتدین است. خب مشمول این است دیگر، چون وقتی کسی قائل به ولایت تکوینی هست، در حقیقت واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست، از راه دیگری کمک نمیگیرد. اینا همه نگاران غیر مکتب رفتن. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکتب نرفته، این همه علم رو به دیگران آموخت، سایر ائمه هم همینطوره دیگه، مکتب کسی که نرفتن، البته از محضر پیغمبر علیه السلام استفاده کردن که همه نور واحدن. بنابراین اگه کسی قائل ولایت تکوینی باشد که ما هو الحق، مشمول این آیه است. اینا مهتدی بلا واسطه هستن، از ذات اقدس اله کمک بگیرن. اینا هادیان الالحق هست، چون حرف اینها همون برای که ما ینطق و عن الهوا اینها به الله وحیوی هاست، از خود که نمیگن اگر ذات اقدس اله هدایت میکند به وسیله سنت اینها هدایت میکند دیگه. خب مطلب دیگر این است که به ما یتبی و اکثر هم الا زنم، انسان پیرو مزنون است نه زن، منتها اسناد پیروی به زن برای آن است که زن دلیل است، انسان اون مزنون را عمل می کند، منتها با راهنمایی زن چون کمک می کند فهمید این یتبی ما یتبی و اکثر هم الا زنم این زن لا یغنی من الحق شیئا. این کلمه اغنا هم با ان متعدی می شود هم با من، معنای تعدی یعنی سله گرفتن، هم سله او مفعول ملواسته او مفعول واسته او، هم من الحق است هم عن الحق، من الشی است هم عن الشی، من الحق من الشی که با من استعمال شده باشه نظیر این آیه و امثال آیه که لا یغنی من الحق شیئا، با اند سله بگیرد نظیر ما اغنا انی مالیه حرک انی سلطانیه، با هم به هر دو چیز می شود، منتها در هر جای البته یه عنایت خاص خودش دارد، این طور نیست که اینا مرادف محض باشن. خب پس این احتیاجاج ها برای توحید است، لیکن حد وسط در آیه 35 مسئله هدایت است که بارسترینش نبوت است، رسالت است و ولایت، که اونا هیچ کدوم از این امور رو نمی‌پذیرند. حالا اگه مطالب دیگری مربوط به اشکالات این بحث باشد ممکن در نوبت دیگه ذکر بشه. بعد میرسم به دنباله مسئله هدایت، به هدایت قرآن کریم. فمود و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدی به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین. حالا مسئله وحی و نبوت و اینها میرسد. بعد از اثبات جریان توحید به مسئله نبوت میرسد. میفرماد شما میگید به اینکه این کتاب این قرآن کریم افتراس، یعنی معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خودش یا از دیگران مایه گرفته، این کتاب رو ساخته به شما ارائه کرده گفته کتاب الله هست. شما باید از درون بررسی کنید این کتاب، کتاب جعلی نیست، کتابی نیست که کسی بتواند فریه ببندد به او. و ما کان هذا القرآن و ان یفترى من دون الله، کارهای دیگر مگه کسی میتونه آسمان خلق بکنه، زمین خلق بکنه، بعد بگه خدا خلق کرده، کار خودشو به خدا نسبت بده؟ این چنین نیست، این کارها فقط مخصوص ذات اقدس اله هست. فرمود این کتاب، کتاب فریه بردار نیست، یعنی کسی غیر از خدا این کتاب رو تدوین بکند بعد به خدا اسناد بدهد، این چنین نیست. میگید نه، خب شما پعتو به صورت مثله، این طبع این کتاب فریه بردار نیست، جعل پذیر نیست. وقتی جعل پذیر نشد خودش بهترین دلیل است برای اینکه کلام الله است. تردید دارید جن انس جمع بشید یه سوره مثل بیارید، طبع این کتاب، طرز این کتاب، جوهر این کتاب آبی از جعل و افتراز. به عنوان ما کان هذا القرآن که نفی استمرار، اصلا این سنخ سنخ جعلی نمیتونه باشه. به ما کان هذا القرآن و ان یفترى من دون الله، تردیدم دارید و تحدی میکنه. ولكن تصدیق الذی بین یدیه به تفسیر کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، اون چه قبل از این کتاب آمده به نام انجیل مسیح سلام الله علیه، تورات موسی سلام الله علیه، مربوط به عهدین بالاخره، کتاب هایی که قبل از قرآن کریم بود معارفشون رو احیا میکند، تصدیق میکند، البته منهاج و شریعتش با اون فرق میکنه که لکل جعلنا من شریعتا و منهاجا، ولی خطوط کلیش رو تصدیق میکند. بنابراین نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی هم مبادیش معقول است هم مقبول، نسبت به مشرکان میشه حکمت، یعنی برهان محض، چون اونها جدال کتاب اهل کتاب هم قبول نداشتن. نسبت به اهل کتاب جدال است، یعنی هم مقدمات معقول دارد هم مقبول. معقول دارد فقط به این که این کار کار بشر نیست، نشانش تحدی است که همه شما درس خونده ها، این که یک نفر است و درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع کنید، هم همه تون بیایید هم درس خونده هاتون باشن. خب یک نفر درس نخونده عبدالا که این امیست یه همچه کتابی آورده، شما همه درس خونده هاتون با هم جمع بشید یه همچه کتابی برید، یا یک سوره مثل این بیارید. این که نمیتوانید معلوم شه کتاب جعلی نیست. نسبت به مشرکان حکمت محض است، نسبت به اهل کتاب گذشته از این که حکمت است، یعنی مبادی معقول دارد، مقبول هم دارد، مبادی معقول دارد. برای این حرفاش که همون حرفاست که تو کتابای شماست، خطوط کلی شماست، تو کتابای شما هم که بشارت دادن به همچه متنی، خب چرا قبول نمی کنی؟ شما که عهدین رو قبول دارید، خطوط کلی عهدین رو قبول دارید، این هم که تصدیق همون کتاب است، اون کتاب هم که تبشیر همین کتاب است، خب باید قبول کنید دیگر. اگر کتاب شما مبشر چنین کتابی است که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میشناسید همونطور که اعضای خانوادگیتون رو میشناسید، اینقدر به طور شفاف خصوصیاتش تو کتاباشون مبین شده، پس شما میشناسید، تو کتاباتون بشارت داده شده و این کتاب هم همون حرفای شما را مصدقن لما بین یده تصدیق دارد، پس از طرف لاحق تصدیق است، از طرف سابق تبشیر است، علامتاش هم که هست، شما علامتاش هم که میدونی، پس نسبت به اهل کتاب میشه جدال احسن، یعنی مبادیش هم معقول است و هم مقبول. نسبت به مشرکان حجاز میشه حکمت، برای اینکه اونا دیگه از این مبادی مقبول کمکی نگرفتن. و تفسیر کتاب لا ربی فیهم رب العالمین والحمد لله العالمین.